شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. شنبه 9 فروردین ماه 1404. در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیزی که در این اولین روزهای بهاری از سال جدید همراه ما هستید. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو شنونده ما بمونید، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم ساعت خوبی رو برای پایان امروز شما رقم بزنیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا به جدیدترین تحلیل‌ها در مورد ادامه اعتراضات در ترکیه می‌پردازیم، از جمع شدن تحسن موافقان اجرای قانون حجاب و عفاف می‌شنویم و سری می‌زنیم به اصفهان، جایی که معترضان لوله‌های آب رو شکستند. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا گزارش مفصل همکارم وحید پوراستاد رو در مورد ایران پس از علی خامنه‌ای بشنوید. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه اعتراض‌ها به بازداشت و زندانی شدن اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول، صدها هزار معترض روز شنبه در خیابان‌های این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی او شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، حزب جمهوری خلق، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، این تظاهرات را سازماندهی کرد. اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق، در جمع معترضان گفت به رغم بازداشت صدها هزار نفر، تصحیح میکنم صدها نفر از جوانان و تلاش دولت برای جلوگیری از حضور آنان در این تجمع، اما هزاران نفر پای پیاده به خیابان ها آمدند. اعتراض گروه بزرگی از مردم ترکیه به بازداشت اکرم امام اغلو در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است، به طوری که برخی منابع خبری تجمع اعتراضی روز شنبه را حدود 2 میلیون نفر برآورد کردند. به گفته وزیر کشور ترکیه، تا کنون بیش از 1900 نفر از معترضان بازداشت شدند. هنوز از تعداد بازداشت شدگان احتمالی در تجمع بزرگ روز شنبه گزارشی منتشر نشده است. اکرم امام‌اغلو مهمترین رقیب انتخاباتی رجب طیب اردوغان بود و به اتهام فساد مالی در 29 اسفند 1403 بازداشت شد و چند روز بعد به زندان افتاد. وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه درباره احتمال افزایش حملات در سوریه در تعطیلات عید فطر هشدار داد. بر اساس این هشدار، حملات احتمالی میتواند سفارتخانه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات دولتی در دمشق، پایتخت این کشور را هدف قرار دهد. مقامات سوریه اعلام کردند در هفته‌های گذشته چندین هسته شبه نظامی را که ادعا می‌شود برای انجام حملات در بخش‌هایی از این کشور برنامه‌ریزی کرده بودند، بازداشت کردند. از زمان سقوط حکومت بشار اسد در آذر ماه سال گذشته، وضعیت امنیتی در بسیاری از مناطق سوریه همچنان متشنج باقی مانده است. پلیس نروژ روز شنبه از زخمی شدن دست کم 4 نفر در پی حمله با چاقو در شهر ترندهایم، سومین شهر بزرگ این کشور، خبر دادند. به گفته پلیس، حال 3 نفر از مجروحان وخیم است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی پلیس نروژ، فرد مهاجم بازداشت شده و تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که عامل دیگری در این حادثه دخیل نبوده است. به گفته سخنگوی پلیس، مجروحان این حادثه بین 20 تا 40 سال سن داشتند و همگی ساکن یک آپارتمان بودند. در ماه‌های گذشته شماری از شهرهای اروپایی به ویژه در آلمان، هلند و فرانسه حملات مشابهی با چاقو صورت گرفته و شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. فرماندار تهران روز شنبه در واکنش به فراخوان تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم اجرای قانون عفاف و حجاب گفت هر گونه فراخوان تجمع یا تحسن قبل از گرفتن مجوز در فضای باز غیر قانونی است. حسین خوش اقبال از حامیان حکومت خواست از آنچه رفتار و موضع گیری های غیر قانونی و تفرقه انگیز در کشور خواند پرهیز کنند. شامگاه جمعه ماموران نیروی انتظامی به تجمع کسانی که خواستار اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب بودند بعد از 48 روز پایان داد. با این حال، شماری از نمایندگان مجلس، اعضای جبهه پایداری و چهره‌های سیاسی تندرو در جمهوری اسلامی با حضور در جمع تحسن کنندگان از اقدام آنها دفاع کردند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، در اعتراض به زندانی شدن شهردار استانبول، امروز شنبه بار دیگر جمعیتی عظیم در منطقه مالتپه در بخش آسیایی این شهر در حمایت از دموکراسی و قانون به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود تعداد این جمعیت را صدها هزار نفر قید کرده و آن را یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی در ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کرده است. مردمی که در 10 روز گذشته در 55 استان از 81 استان ترکیه به خیابان ها آمدند، اما به چه گروه هایی تعلق دارند و آینده این اعتراضات به کجا خواهد رسید؟ اینها پرسش هایی است که در گفتگو با عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی و اجتماعی در سیاست مدرن خاورمیانه، در میان گذاشتم.
بزرگترین نیرویی که در این تظاهرات وجود داره و در واقع ستون فقرات این تظاهرات هست، طبقه متوسط مدرن هست. این طبقه متوسطی که دید و جهانبینی خیلی سکولار و علمانی و این جهانی داره و همچنین روش به طرف غرب می باشه و به غیر از اون نیروی محرکه در واقع جوانها هستند، جوانهایی که ایدئولوژی این حزب آقای اردوغان را بر نمی تابند، نمی خواهند و همچنین در شرایطی که این ایدئولوژی دچار شکست‌های متعددی به خصوص در میدان سیاست‌های اقتصادی و مالی شده. از طرف دیگه به نظر میاد که این سیاست تحکم طلبانه‌ای که آقای اردوغان پیش گرفته هم جوانها و هم طبقه متوسط مدرن را که در ترکیه بسیار قوی هست و تا حد زیادی متأثر از ایدئولوژی کمالیسم بنیانگذار این جمهوری بوده، ولی بعدن البته گرایش های چپی و گرایش های حتی ناسیونالیستی غیر اسلامی هم در بین اینها دیده میشه و اینا در واقع بخش اعظم این تظاهرات را تشکیل میدن. اگر دقت بکنیم چند روز پیش یک نوع رأی‌گیری شد به این برای اینکه نشون بدن که آقای امام اوغلو شهردار که الان در زندان هست محبوب هستش و باید کاندیدای حزب جمهوری خواه ملی برای ریاست جمهوری باشه، نزدیک به 15 میلیون گویا بهشون رأی دادن. از این 15 میلیون فقط 10% اعضای به جمهوری خواه ملی بودن، بقیه از طبقه متوسط، جوانها، زنها و تمام اونهایی که به طریقی از سیاستهای تحکم طلبانه آقای اردوغان لطمه دیدن و به کنترلی که آقای اردوغان روی زندگی اقتصادی اونا همچنین و به خصوص روی قوه قضایی گذاشته، اینها را ایزوله کرده.
اما آقای ولی، در سالهایی که آقای اردوغان قدرت رو در دست داشته، به گونه ای که بسیاری از منتقدان در داخل ترکیه اذعان دارند، اسلامگرایان به شدت قدرت پیدا کردند و فکر میکنید ادامه این تظاهرات و تلاش گروه‌های سکولار برای تاثیرگذاری بر قدرت میتونه به نوعی مواجهه اسلامگرایان و سکولارها منجر بشه؟
در واقع الان هم این مواجهه صورت گرفته، ولی این را هم بگویم که همه اسلامگرایان ترکیه پشتیبان آقای اردوغان هم نیستن، بخصوص اونایی که از سیاست‌های اقتصادی ایشون، از توسعه طلبی‌های نظامی و ارضی ایشون و هزینه‌هایی که این توسعه طلبی‌ها برداشته لطمه دیدن. اونها به نظر من در این مورد همراه آقای اردوغان نیستن و بعضی هم از اون اسلامی ها، مثلا قشرهای اسلامی جامعه کردستان هم الان که این وضع را میبینه، همچنین میبینه که آقای اردوغان بعد از 20 چند سال که در قدرت بوده نتونسته هنوز مسئله کرد را حل بکنه، اونا هم کم کم از این فاصله میگیرن. به نظر من این رویارویی وقتی به اوج خود خواهد رسید و احتمالا نتیجه اون تا حد زیادی بر اساس برایند نیروها صورت خواهد گرفت در جامعه، و این به این معناست که ما چقدر این نیروهایی که به صورت سنتی همیشه از آقای اردوغان پشتیبانی کردن، صفوف این نیروها شروع به ریزش بکنه. اگر صفوف این نیروها شروع به ریزش بکنه، به نظر من اون براش مشکل خواهد بود که وضع را به صورت پایدار نگه داره.
اما آقای ولی، نکته دیگری که در این میان وجود داره وضعیت سیاست خارجی آقای اردوغان هست که به نظر میرسه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه بر نحوه عملکرد او در مواجهه با معترضان در داخل کشور.
شرایطی که پیش اومده در وضع اقتصادی فعلی، بخش اعظمی از سرمایه گذاران در ترکیه چه داخلی چه خارجی از این مسئله ناخشنود هستند. مثلا چنین به نظر رسیده که اونا مخالف این کاری بودن که با آقای امام‌اغلو صورت گرفته، و در ملاقاتی هم که اخیراً با محمد شمشک که وزیر اقتصاد و دارایی است صورت گرفته، در این ملاقات بهشون گفتن که کاری که آقای اردوغان میخواد بکنه، یعنی برای حزب جمهورخواه خلق قیم بذاره و همچنین برای شهرداری قیم بذاره و اینجور چیزا، اینا کارهایی هستش که اونا ازش پشتیبانی میکنن و به اقتصاد بسیار لرزان ترکیه لطمه بیشتری خواهد داد. از طرف دیگه معلومه که مکالمه تلفنی طولانی که آقای اردوغان با آقای ترامپ داشته، آقای ترامپ اگرچه ظاهرن به نظر میاد از آقای اردوغان پشتیبانی کرده در مورد، ولی به نظر میاد اخطارهای جدی به ایشون دادن که بخصوص در مورد مسئله توسعه طلبی‌های نظامیش. نتیجهش این میشه که علارغم تمام کارهایی که آقای اردوغان در سوریه کرده، امروز خبر اومده که آقای اردوغان به صورت مخفی دارن با حکومت خودگردان رژاوا مذاکره میکنن که به یک نتیجه برسن که خاتمه جنگ در اون منطقه باشه. اگر این چنی این خبر درست باشه، این عقب نشینی بسیار بزرگی در سیاست خارجی آقای اردوغان خواهد.
با عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی و اجتماعی در سیاست مدرن خاورمیانه، گفتگو می‌کردم. تحسن شبانه روزی تعدادی از مدافعان حجاب اجباری بعد از 48 روز شامگاه گذشته جمع‌آوری شد. این تجمع حدود 7 هفته پیش در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شد و فرماندار تهران آن را غیرقانونی خواند. با این حال شماری از اعضای جبهه پایداری و چهره‌های سیاسی تندرو با حضور در جمع تحسن کنندگان از اقدام آنها دفاع کردند. بشنویم از شاهین بشیری.
تحسن شبانه روزی حامیان حجاب اجباری در مقابل مجلس شورای اسلامی با دخالت نیروهای امنیتی برچیده شد. برخی رسانه‌های ایران شامگاه جمعه 8 فروردین گزارش دادند که نیروهای فراجا تجمع کنندگان مقابل مجلس را که خواستار اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف بودند، بعد از 48 روز جمع‌آوری کردند. برخی از تحسن کنندگان و حامیان آنها اواخر شامگاه جمعه با انتشار ویدیوها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از برخورد ماموران امنیتی با آنها به شدت انتقاد کردند. در ویدیویی که ظاهراً مربوط به ساعات اولیه این رویداد است، یکی از زنان تحسن کننده می‌گوید 400 موتور سوار در حال حرکت به طرف آنها برای پایان دادن به تجمع هستند.
چهارصد تا موتور اومدن که این تحسن رو جمع کنن. از کسانی که این پیام ببینن از طریق خواهش میکنن که به تحسن بپیوندن و ما رو یاری کنن.
حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری، با تایید این خبر به شدت از آن انتقاد کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تصمیم از طرف هر کس و هر جایگاهی که بوده یا بی‌عقلی است و یا نفوذ. با این حال امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، از این اقدام استقبال کرد و در توییتی که بعداً حذف شد نوشت: پایان تحسن غیرقانونی جلوی مجلس پس از صبر مهربانانه. پیش از این نیز محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از کسانی که در مقابل مجلس برای دفاع از ابلاغ قانون حجاب تحسن کرده بودند گفت:
ما الان هیچی بالاتر از اصل نظام که باید حفظ شود، حقی بالاتر از اصل نظام نداریم، باطلی بالاتر از تضعیف نظام نداریم. اگه دو قطبی بر سر حجاب باعث تضعیف نظام بشود، این میشه باطل. بالاترین حق حفظ اصل نظامه. توجه بکنیم، شما تو اصل نظام حفظ نکنید، حجاب نمیتونید داشته باشید، نماز نمیتونید داشته باشید. هر چه که تضعیف کند اصل نظام را، حتما باطل محضه. میخواد دفاع از شریعت باشه، میخواد مخالفت با شریعت باشه. نظام مقدمه بر همه چیزه، اصل نظام.
تحسن شبانه روزی چند تن از مدافعان حجاب اجباری حدود 7 هفته پیش در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شد و فرماندار تهران آن را غیر قانونی خواند. با این حال شماری از اعضای جبهه پایداری و چهره‌های سیاسی تندرو با حضور در جمع تحسن کنندگان از اقدام آنها دفاع کردند. چند نماینده مجلس از جمله جواد نیکبین نماینده کاشمر اعلام کردند که تحسن کنندگان بابت هر شب که در برابر مجلس میخوابند کسانی به آنها پول میدهند.
نمیخوام تهمت بزنم، اما این کسانی که دم در مجلس دارن تحسن میکنن، بررسی کنن. من شنیدم، نمیگم دقیق و درسته، شنیدم شبهایی که اینجا کسانی میخوابند یک کسانی دارن بهشون پول میدن. و وزارت اطلاعات دستگاه امنیتی جناب آقای قالیباف بررسی کنه این پول از کجا میاد.
این ادعای نماینده کاشمر بعدن توسط یکی از زنان تحسن کننده تایید شد.
یه پیشنهادهای خیلی عجیبی به من میداد. ارگان ها می اومدن یه پیشنهادهای سنگین به من میدادن.
قانون موسوم به حجاب و عفاف پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی تدوین و سپس تصویب شد، اما چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که به دستور شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون به تعویق افتاده است.
اما پس از شنیدن گزارش همکارم شاهین بشیری این پرسش پیش میاد که چرا حکومت جمهوری اسلامی در سازماندهی اعتراضات حامیان خود موفق است، اما هنگام صدور فرمان عقب نشینی قادر به کنترل آنها نیست. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با رضا علیجانی، کارشناس سیاسی ساکن فرانسه، برای رسیدن به پاسخ همین پرسش.
ببینید، این سازماندهی از طرف هستی سخت قدرت یا اون بخش مسلط قدرت احتمالا نبوده. این جناهای تندرو این کار رو کردن. البته این هم خب مفروض هست که گاهی اوقات کار از دستشون در میره، ولی در این مورد به خصوص هیچ کدوم از جناهایی که حالا تو مجلس مثلا مال قالیباف هستند یا پزشکیان یا فرض کنید بخشای مسلط سپاه و اینا، خب طبیعتا اینها نیستن. اینا جریانات تندرویی هستند که بخشی رو تعصبات دینی و این که سبک زندگی خودشونو به ضرب و زور میخوان به همه حاکم بکنن، و بخشی هم مخالفان تندروی دولت که میخوان چوب رو چرخش بذارن، و همینطور مخالفان تندروی رئیس مجلس قالیباف. چون میدونید اینها خوب 48 روز تحسن کردن علیه تقریبا سران سه قوه، شعار دادن، حرفای تند به کار بردن، و مشابه قبلیش هم که کنار قوه قضاییه رفته بودن به همین سرانجام رسید، یعنی اونها رو هم به ضرب و زور جمع کردن. حالا وقتی شورای عالی امنیت ملی میاد تشخیص میده مصلحت نظام رو، وقتی محمود نبویان میاد میگه که من خودم تو تصویب این مصوبه نقش مهمی داشتم، ولی شورای عالی امنیت ملی و برای مصلحت نظام میشه توحید رو تعطیل کرد. ایشون خیلی صریح میگه نماز روزه رو میشه تعطیل کرد چه برسه به حجاب، اما علت تعطیلش و مخالفت بخش مهمی از جامعه و ترسشون از ایجاد اعتراض اجتماعی میدونه، به خصوص در شرایطی که نظام خطرات خارجی هم تهدیدش میکنه. میگه ما موقع که اینو تصویب کردیم مثلا حسن نصرالله بود، بشار اسد سقوط نکرده بود، یعنی در واقع از ترس مردم، یعنی ترس از زنان معترض و از ترس فشارهای خارجی مصلحت نظام اقتضا میکنه که الان دیگه مسئله سازی پشت صحنه نکنید.
آقای علیجانی، آیا این برخورد نشون دهنده شکاف میان جناهای مختلف درون حاکمیت درباره مسئله حجاب و حالا به همین دلایل سیاسی و اقتصادی و یا مشکلاتی که مردم الان با حکومت دارن، حکومت با حامیان خودش چنین رفتاری رو میکنه؟
هر دوتاشه، یعنی هم تعصباتی، یعنی ببینید ریشه مسئله اینه که بخش مسلط قدرت، یعنی خود شخص خامنه‌ای، تنوع سبک زندگی رو بپذیره. حالا خامنه‌ای به مصلحت نظام اعتقاد داره یا اون بخش مسلط، یه جریان در اقلیتی به این مصلحت نظام خیلی باور ندارن، یعنی فکر میکنن به هر شکل شده باید ارادهشون رو پیش ببرن. من یادم در دوره اصلاحات تیم کشتی آمریکا اومد ایران کشتی بده، اینا انصار حزب الله رو بار اتوبوس کردن فرستادنشون اصفهان که تو تهران شلوغ بازی در نیارن. اینم از همون جنس است و اینام خب چون اصلا باور نمیکنن نظامی که پشتشون به لحاظ ایدئولوژیک بیاد اینا رو، مثلا البته خب اینا سرسختی زیادی کردن، 48 روزه بهشون تذکر میدن میگن نه برید و نمیرن. اینا واقعا توقع نداشتن که نظام بیاد اینجوری حتی با ضرب و شتم اینا رو ببره، مثلا این بر اونور پراکندهشون کنه، تو اطراف تهران نزدیک قبر روح الله خمینی مثلا زمین پرتشون کنه. اینا این تصور رو نداشتن و این سماجت رو دارن، چون شنیدید دیگه که دوباره فراخوان دادن برای تجمع، یعنی از رو هم نرفتن و از کاری که اتفاق افتاده به عنوان کودتا، حرکت کودتایی اسم بردن، ولی چون هسته سخت قدرت مقابلشون هست اینا شکست خواهن خورد. این محتوای مسئله است، ولی به لحاظ فرم حالا نیت جمع کنندگان این بوده یا نبوده، ولی معناش این هست که اگر مصلحت نظام اختزا بکنه در سیاست خارجی هم تصمیم به چرخش ها و نرمش هایی بگیرن برای مصلحت نظام، با تندروهای مخالف همین برخورد خواهند کرد و این نشون میده که پراگماتیسم روحانیت حاکم و پراگماتیسم نیروهای فاسد حاکم از نظر اقتصادی و سیاسی برای حفظ قدرتشون تا کجاها کار میکنه و ایدئولوژیشون رو هم در پای مصلحت قدرت و ثروتشون قربانی میکنن.
گفته شده بود که برخی از این افراد یا تحسن کنندگان برای حضورشون تو این تجمعها پول دریافت کردن. آیا این گونه بوده واقعا و یا اینکه ادامه نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری حکومت رو به عقب نشینی بیشتر وادار کرد؟
این اصل مسئله نافرمانی مدنی زنان هست که وادار کرده حکومت رو به عقب نشینی، حالا نه تسلیم کامل چون قانون رو عوض نکردن، ولی تو عمل به هر حال عقب نشینی کردن. این نظرات هم خب به هر حال ساپورتای مالی میشن، من نمیدونم در چه حد و اندازه‌ای، ولی اون دریدگی که در برخی از سران اینها بود نشون میده به اون هسته سرپرست چقدر نزدیکن. یکی از همین خانم گفت من یه نفره یه واگن مترو رو پاکسازی میکنم. بنابراین نشون میده جنس این جماعت از چه نوعی است، حداقل دسته هاشون، بقیه شون رو من نمیشناسم، هرچند سرجم خودشون گفتن ما 20 خانم آقا بیشتر نبودیم، ولی همین که 20 نفر 48 روز جلو مجلس یک کشور تحصن بکنن نشون میده که اینا هسته سخت قدرت چقدر اینا رو تا حالا تحمل کرده، چون بر فرزندان خودشون بودن و هستن.
رضا علیجانی کارشناس سیاسی ساکن فرانسه به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی امروز شنبه، کشاورزان شرق اصفهان که ماه‌هاست برای گرفتن حقابشان از آینده رود دست به تجمع اعتراضی می‌زنند، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان و وعده‌های به گفته آنها دروغین مسئولان، لوله انتقال آب به صنایع یزد را تخریب کرده و ایستگاه پمپاژ آب به این صنایع را به آتش کشیدند. این اولین بار نیست که کشاورزان اصفهانی دست به اعتراضاتی از این دست میزنند. در گفتگو با منصور سهرابی، پژوهشگر بوم شناسی و محیط زیست در آلمان، ابتدا در مورد زمینه‌های چنین اعتراضاتی پرسیدم.
توسعه‌ای که در استان اصفهان صورت گرفته هم از لحاظ صنعتی هم از لحاظ کشاورزی متوازن با شرایطی اونجا نبوده. قبل طرح‌ها برای توسعه اقتصادی و مراکز صنعتی آب و انتقال دادن، به تبع اون کشاورزی هم گسترش پیدا کرد و آب زیادی از مناطقی به اونجا گسیل داشتن. بعدها آب و از اونجا دوباره، یعنی از زاینده رود، به استانهای یزد و کرمان منتقل کردن و در اونجا صنایعی که مربوط به در واقع کاشی‌سازی و فولاد و اینجور چیز هست و افزایش دادن، یکم هم کشاورزی در واقع اونجا گسترش پیدا کرد. در این شرایطی که الان باش روبرو هستیم، سرشاخه ها با کمبود آب مواجه هستن، یعنی اون بارشایی که قبل ترها داشتیم الان نداریم. خود مبدئی که آب از اونجا منتقل می شد با مشکل مواجه شده و از طرف دیگر ما تغییرات آب و هوایی رو داریم، هوا گرمتر شده، میزان بارش ها کمتر شده. خود اینا سبب شده که تا حدودی هم برداشت ها بیشتر بشه، به دلیل اینکه خب توسعه پیدا کرده، شهرها بیشتر شده، جمعیت ها بیشتر شده، روستا بیشتر، دیگه زمین های کشاورزی بیشتر شده، همین که اون منبع اصلی ورودی ما کم شده. در این شرایط فشار بر آبخوان ها بیشتر شده، آب و از زیر زمین بیکشن بعد این آبی که وجود داره در حال حاضر کفاف این وضعیت رو نمیده. از یه طرف اگر بخوان آب رو به کشاورزها بدن نمیتونن صنایعی که در پایین ایجاد کردند و بچرخونن و آب رو برای اونها تامین بکنن. اگر آب رو به کشاورزها ندن، کشاورزهایی که اونجا هستن و کشت کردن با طغیان رودخونه و استفاده از آب رودخونه کشتشون انجام شده، الان به آب نیاز دارن و لذا فشار میارن که باید به اونها آب داده بشه. اونها هم در این وضعیت دیدن که تنها راهشون اینه که حمله بکنند و در واقع آبی که منتقل میشه به نوعی جلوشو بگیرن.
به نظر میرسه آقای سهرابی که در تمام سالهای گذشته نه تنها دولت نتونسته مدیریت منابع آبی رو انجام بده، بلکه با شیوه عمل کردش باعث شده که مردم نوعی احساس بی‌عدالتی رو هم تجربه بکنند. در حال حاضر آیا راهکاری برای حل مشکل آب در زمین‌های کشاورزی اصفهان وجود داره؟
راهکار فیلپور و دم دستی ما نداریم، یعنی اینکه بخوایم بلافاصله، مگر اینکه اون آب رو بخوان به اونها بدن. اگر آب رو بدن خب سطح زاینده رود با مشکل مواجه است، ممکن تابستون از آب شرب هم با مشکل مواجه بشه اگر بارش‌های دیگه در فروردین ما نداشته باشیم، مخصوصا حالا در شاخه‌ها که عرض کردم کمتر هست. اگر آب رو بخوان بدن خب این مسئله وجود داره، اگر نخوان بدن از آن کشاورزیشون با مشکل مواجه میشه. بهترین راه برای این موزل اینه که دولت سعی کنه که به کشاورزایی که در واقع خسارت بهشون وارد شده به نوعی خسارت رو جبران بکنه و سعی بکنن با پرداخت هزینه های اونها جلوی خسارت های بیشتر رو از اونها بگیره و کمک بکنه. تنها راه حل برای این مسئله اینه که به اونها پرداخت هایی داشته باشن. ولی اگر بخوایم مسئله رو با آب حل بکنیم، این مسئله دو سر باخته و نمیشه، یعنی مشکل حل نمیشه. بعد یه جای دیگه در یه موقع دیگه که چندان هم دور نیست، تابستون هست، مشکل بزرگتری دست و پای مسئولان و مقامات رو خواهد گرفت.
با پایان گفتگو با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان، فرصت داریم تا نگاهی کنیم به سرخط چند خبر مهم. فرماندار تهران روز شنبه در واکنش به فراخوان تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم اجرای قانون عفاف و حجاب گفت هر گونه فراخوان تجمع یا تحصن قبل از گرفتن مجوز در فضای باز غیر قانونی است. پلیس نروژ روز شنبه از زخمی شدن دست کم 4 نفر در پی حمله با چاقو در شهر تروندهایم، سومین شهر بزرگ این کشور، خبر داد. به گفته پلیس نروژ حال 3 نفر از مجروحان وخیم است. وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه درباره احتمال افزایش حملات در سوریه در تعطیلات عید فطر هشدار داد. در ادامه اعتراض‌ها به بازداشت و زندانی شدن اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول، 100,000 معترض روز شنبه در خیابان‌های استانبول تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی او شدند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش دانشجویان اخراجی از آمریکا خبر داد. عبدالحسین خسرو پناه گفت این شورا با همکاری فرهنگستان‌های علوم و علوم پزشکی از پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران حمایت می‌کند. و بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، استقبال گردشگران از اماکن فرهنگی و تاریخی در نوروز امسال رکورد تازه‌ای به ثبت رساند و نزدیک به 2,900,000 نفر در بازه زمانی 29 اسفند تا 8 فروردین از این اماکن بازدید کردند.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همونطور که پیش از این وعده داده بودم، نوبت میرسه به گزارش مفصل همکارم وحید پوراستاد. بعد از آیت الله علی خامنه ای برای انتخاب رهبر سوم چه نهادهایی بازیگران اصلی و کلیدی خواهند بود؟ مجلس خبرگان رهبری، نهادهای امنیتی یا دفتر پرقدرت رهبر فعلی؟ بازیگران مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبر سوم چه افراد یا نهادهای دیگری خواهند بود؟ آقای خامنه ای متولد تیر ماه 1318 هست و همکنون 85 ساله است. در این بین مردم ایران در انتخاب جانشین بعد از خامنه ای چه نقشی ایفا خواهند کرد؟ آیا آنها همچنان خواهان ادامه این ساختار فعلی جمهوری اسلامی خواهند بود؟ پیش از اینکه گزارش مفصل همکارم وحید پوراستاد رو بشنویم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همچنان همراه رادیو فردا هستید ازتون سپاسگزاری میکنم و ازتون میخوام که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
بعد از آیت الله علی خامنه ای برای انتخاب رهبر سوم چه نهادهایی بازیگران اصلی خواهند بود؟ مجلس خبرگان رهبری، نهادهای امنیتی، دفتر پرقدرت رهبر فعلی، آنها چه نقشی در انتخاب رهبر آینده بازی خواهند کرد و چه تأثیری در این فرایند خواهند گذاشت؟ چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج چه نقشی را در انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایفا می کنند؟ و از همه مهمتر مردم ایران این بار در انتخاب رهبر بعدی کجای این معادلات قرار می گیرند؟ آیا این مردم همان مردم سال 68 هستند که انتقال قدرت بدون توجه به خواست آنها انجام شود؟ آیا مردم تمایلی به ادامه نهاد ولی فقیه در ساختار جمهوری اسلامی بعد از رهبر فعلی را دارند؟ و آیا ساختار قدرت برای جانشین بعد از خامنه ای با این مردم ناامید و دلبریده از جمهوری اسلامی بدون چالش و جدال خواهد بود؟
اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد چه کسی رو انتخاب خواهند کرد؟
من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده یک گزارش جانشینی رهبر و بازیگران بعد از خامنه ای هستید.
مجلس خبرگان رهبری.
مجلس ششم خبرگان رهبری پس از مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفند 1402 از اول خرداد 1403 کار خود را آغاز کرد. مجلسی با اکثریت فقیهان حکومتی و فاقد فقیهی منتقد و مستقل. مدت این مجلس 8 سال است. با توجه به سن بالا و بیماری‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد این مجلس نقش مهمی در انتخاب رهبر بعدی ایفا خواهد کرد. آقای خامنه‌ای متولد تیر ماه 1318 است و هماکنون 85 ساله است. حاکمیت برای تعیین مجلس 88 نفره خبرگان رهبری دست به خالص‌سازی بیشتری زد و همانند چند دوره گذشته تعداد نامزدهای رد صلاحیت شده برای این مجلس بیشتر از تایید شدگان شد. در هیچ دوره‌ای تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیشتر از دو برابر کرسی‌های مورد نیاز نبوده است و تاکنون هیچ زنی هم اجازه ورود به این مجلس مردانه فقهی حکومتی را پیدا نکرده است. برای انتخابات ششم خبرگان رهبری 510 نفر کاندیدا شدند و شورای نگهبان بر پرونده صلاحیت 366 نفر مهر قرمز زد و برخی هم انصراف دادند و فقط 144 نفر را تایید صلاحیت کرد. از نکات عجیب تایید کاندیداهای خبرگان رهبری که باید بر عملکرد رهبر نظارت کنند توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد که همگی آنها منصوب خود رهبر جمهوری اسلامی هستند. عمادالدین باقی فعال حقوق بشر در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
فاجعه آمیزتر این که حتی همین قانون اساسی هم اومدن با نظارت استصوابی به بنبست مطلق کشوندنش. یعنی اگر مثلا یک راهی گذاشته شده تو قانون اساسی که مجلس خبرگانی که منتخب ملت هست نظارت کنه بر رهبری که پاشو کج نگذاره، اومدن با این دور باطل که داره، یعنی در واقع انتخابات دو درجه‌ای کردن، شورای نگهبانی که خودش مبعوث رهبره باید یه دور سرند بکنه کاندیدا رو، در واقع میشه نمایندگان رهبر اعضای مجلس خبرگان رهبر یه دور انتخاب کنن بعد عرضه کنن به مردم، بعد تو مردم هم 30-40% میان رأی بده. اصلا مجلس خبرگانی که نماینده 30-40% مردم باشه، نماینده اکثریت آرا نباشه، نمیتونه در مورد رهبری که متعلقه به یک کشور تصمیم بگیره. و بعدم با نظارت استصحابی اصلا اومدن بستن این راه رو، یعنی در واقع دیگه هیچ مکانیسم نظارتی واقعی هم در مورد رهبری وجود نداشت. نتیجه هم شد چیزی که ما الان میبینیم.
اگر برای ورود به مجلس پنجم خبرگان صلاحیت برخی از چهره‌های نزدیک به بیت آیت الله خمینی مانند محمد موسوی بجنوردی، مجید انصاری و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را رد کردند، برای مجلس ششم خبرگان نیز صلاحیت برخی از چهره‌های نامدار دیگر رد شد. شاخص‌ترین آنها حسن روحانی و محمود علوی بودند، چهره‌هایی که در کارنامه‌شان عضویت 45 ساله در مجلس خبرگان، دبیری شورای عالی امنیت ملی، 8 سال ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات بود. حسن روحانی بعد از رد صلاحیتش در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت:
من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیر گذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان یا انگیزه ثبت نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا رد صلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
برای مجلس ششم احمد جنتی رئیس قبلی مجلس خبرگان به خاطر سن بالا دیگر نامزد نشد. صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضاییه نیز از حوزه انتخابی خود اصلا رأی نیاورد و حتی حاکمیت هم تلاشی برای دوپینگ او برای رأی آوردن نکرد. اگر امروز اندک زاویه‌ای با رهبر داشته باشید، شما را از همون ابتدا از حلقه تصمیم‌های کلیدی دور و یا حذف می‌کنند تا دچار دردسرهای بعدی نشوند. بر اساس همین اصل مجلس خبرگان ششم رهبری به یکی از خالص‌ترین مجالس تبدیل شد، خالص‌تر از گذشته.
در انتخاب رهبر احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودربازی‌ها رو بذارن کنار.
احمد علم‌الهدی عضو تندرو مجلس خبرگان پیش از این نسبت به افرادی که در بینش سیاسیشان با رهبر جمهوری اسلامی زاویه دارند هشدار داده و گفته بود نباید بگذاریم افراد زاویه دار با ولایت به جایی برسند.
شما برادران و خواهران یه از هر کله دهنی شنیدید گفت رهبری که معصوم نیست، این حرف دنبالش رویارویی با پیغمبره.
در انتخابات مجلس ششم خبرگان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت و داماد احمد علم‌الهدی نیز که از رأی پایین خود در تهران به خاطر مشارکت پایین مردم باخبر بود از استان خراسان جنوبی وارد خبرگان شد. از او به عنوان رئیس بعدی خبرگان و یکی از گزینه‌های رهبر بعدی یاد می‌شد، اما مرگ پر ابهام او در سقوط بالگرد معادلات پشت پرده حلقه پنهان قدرت را تغییر داد. بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان یک وظیفه اصلی دارد و آن تعیین جایگزین پس از درگذشت رهبر است.
پس از درگذشت رهبر، تعیین جایگزین به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول 5 و 109 بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از اعضای مجلس خبرگان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
خبرگان منتخب مردم مورد اشاره در اصل 107 عملاً به خبرگان حکومتی تبدیل شده است و اینکه این اصل میگوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، با واقعیات و ساختار چند دهه اخیر جمهوری اسلامی تطبیق ندارد، زیرا تعداد زیادی از اعضای خبرگان تاکنون حتی جرأت اینکه به وظیفه خود در اصل 111 قانون اساسی عمل کنند را نداشتند.
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. در صورت فوت یا کنارگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
چرا اعضای خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند؟ پاسخ کوتاه این است که این مجلس مجلسی مستقل نیست و مجلسی حکومتی زیر سایه ولایت فقیه است. بیشتر ترکیب مجلس خبرگان نمایندگان و منصوبان آیت الله خامنه ای تحت عنوان امام جمعه و یا نماینده ولی فقیه در نهادها و استانها هستند و به شدت تحت نفوذ و سیطره نهادهای امنیتی و دفتر پرقدرت رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تو این سالا هر کسی یه سرش از یه حدی بیشتر ارتفاع گرفت زدن و در واقع اومدن یه سقف تعیین کردن، یعنی همه رو به همه باید قدشون کوتاه‌تر از این کسایی باشه که ما الان داریم. در نتیجه عقیم شده جمهوری اسلامی، انقدر عقیم شده که من میگم مثلا فرض کنید گفتمان ما، ادله ما رو بذارید کنار، اصلا اینکه میگیم چیز بس حکومت دینی وجود نداره، میخوایم بیایم بشیم مدافع دو آتیشه همین گفتمان ولایت فقیه توی قانون اساسی. آقا هیچ مصداقی الان براش نداره. واقع گرایانش اینه که شما مصداق وقتی نداری این اصلا صاحب انتفاع موضوعی رو بذارید کنار و یه تدبیر دیگه بیاندیشید. بعد اگر رای غیر از این بخوام برن مجبور میشن این اتفاق خواهد افتاد. مجبور میشن یه کسی رو به رغم اینکه واجد اون صلاحیت ها نیست، واقعا در تراز ولی فقیه که تو همین قانون اساسی خودشون هست نیست، اینو بیارن و به زور حاکم کنن. یعنی با فشارهای امنیتی و نمیدونم اینها سعی کنن اینو ببینید دیگه ولی فقیه که به ضرب و زور نمیدونم دستگاه امنیتی پلیسی بخواد قدرتش مستقر بشه که این دیگه نمیتونه ولی فقیه باشه، نمیتونه اون وصف عدالت مقبولیت آموچی داره داشته باشه. نهایتا متوسط به این روش میشن و اینم خطرناک، اصلا ممکن که واسه انفجار بشه تو جامعه. به همین جهت که من میگم اصلا فرض کنید مدافع هم باشید، یه مستاق یه مستاقی که زی سراح باشه. آقای خامنه ای سال 68 راجب خودشمون تعبیر رو به کار میبره. شما یکی در تراز آقای خامنه ای سال 68 هم الان ندارید رای. بنابراین باید اصلا این بحث رو درش رو بس بنظرم.
بنابراین انتخاب رهبر بعد از آیت الله خامنه ای بیش از آن که 0 تا 100 در داخل مجلس خبرگان رهبری شکل بگیرد، تابع نظر، نفوذ و بازیگران قدرتمند دیگری در بیرون این مجلس است.
نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران.
از مهمترین بازیگران پشت پرده انتخاب رهبر بعدی نهادهای امنیتی هستند. هرچند این نهادها نیز مجموعه فکری منسجمی نیستند و به جریانها و گروه‌های مختلف ذی‌نفوذی در درون خود تبدیل شدند که گاهی برای به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت با افراد و نهادهای درون و بیرون خود نیز جدال می‌کنند. اما با توجه به اینکه شاکلی هویتی کلی این نهادها از طریق رهبر فعلی و ساختار پرقدرت دفتر او شکل گرفته است، بنابراین نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران به سمت گزینه نزدیک به رهبر فعلی و دفتر او گرایش بیشتری دارند. همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری چند دوره گذشته چهره‌های برجسته سپاه پاسداران نقش پیدا و پنهان بارزی برای انتخاب گزینه مورد نظر دفتر خامنه‌ای و به ویژه فرزند او مجتبی خامنه‌ای یعنی محمد باقر قالیباف داشتند، اما تلاش آنها به خاطر آراء پایین قالیباف حتی با وجود حذف رقبای جدی او از گردونه انتخابات ناکام مانده است. خددهی و فشار نهادهای امنیتی برای حذف گزینه‌های رهبری آینده به اعضای مجلس خبرگان به دلیل وابستگی شدید اعضای آن به حکومت و عدم استقلال فکری و اقتصادی آنها کار راحت تری است. اما بازیگری این نهادهای امنیتی در سایه نهاد پرقدرت دیگری قرار می‌گیرد که مهمترین و پیچیده‌ترین نقش را در آینده رهبری ایفا خواهد کرد.
دفتر پرقدرت آیت الله خامنه ای.
بیت یا دفتر رهبری هر چه نامش باشد، بزرگترین نهاد با نفوذ و قدرت بالا در حاکمیت جمهوری اسلامی است. برخلاف دفتر کوچک آیت الله خمینی که بیشتر رنگ مذهبی و غیر امنیتی داشت، دفتر آیت الله خامنه ای پرشمار، پرنفوذ و بیشتر ماهیتی سیاسی امنیتی دارد. آیت الله خامنه‌ای بعد از انتخاب به رهبری جمهوری اسلامی، هستی اصلی و مرکزی دفترش را از بین چهره‌های امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برگزید. رفته رفته این دفتر با تسلط بر زیر مجموعه‌های سیاسی اقتصادی، امنیتی نظامی و مذهبی تبلیغاتی بزرگ و بزرگتر و حتی دولتی در دولت شد، با ویژگی‌هایی که آن را به بازیگری بسیار مهم و تأثیرگذار در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل کرده است. هر چهره سیاسی امنیتی و حتی اقتصادی و فرهنگی در جمهوری اسلامی می داند اگر بخواهد در ساختار قدرت بماند باید خودش را با این دفتر هماهنگ کند. برخی از نهادهای اقتصادی زیر نظر مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بخش بزرگی از اقتصاد و منابع مالی ایران را تحت پوشش امپراتوری مالی خود دارند و البته به جایی هم پاسخگو نیستند. چند سال پیش بهزاد نووی نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی گفته بود 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم قرار دارد که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت ندارند. در بیت رهبر قدرت و نفوذ سیاسی فرزندان آیت الله خامنه ای به ویژه مجتبی پسر دوم او بسیار زیاد است. جلسات منظم مقام های امنیتی با مجتبی خامنه ای و تصمیم گیری های پشت پرده آنها برای عرصه سیاسی ایران امروز شفاف تر از گذشته شده است. مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان و منتقد امروز جمهوری اسلامی:
ما در ارتباط با آقای مصطفی خامنه‌ای با یک عنصر جدید، یک امامزاده جدید مواجه نیستیم که یه بار سر برآورده باشه. آقای مصطفی خامنه‌ای حداقل از سال 80 به این طرف یکی از عناصر قدرتمند در صحنه سیاست ایران بود، شاید به جرئت بتونیم بگیم فرد دوم قدرتمند بود. او در تعیین بسیاری از کنش‌های سیاسی جمهوری اسلامی، انتخابات‌ها، سرکوب‌ها، به خصوص سرکوب جنبش سال 88 نقش اساسی داشته. آقای مصطفی خامنه ای با حسین طائب رئیس سازمان مخوف اطلاعات سپاه که سالها در واقع در این سمت بود و قدرت ویژه‌ای کسب کرده بود به خاطر اختیارات ویژه‌ای که به او داده شد و به خاطر نزدیکیش با مجتبی، ما با هم ارتباطات بسیار گسترده ای داشتیم.
محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما بارها از هماهنگی نهادهای امنیتی اطلاعاتی به ویژه سپاه پاسداران با مجتبی خامنه‌ای خبر داده است. تصمیم گیری درباره موضوعات مهم سیاسی کشور، انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، افراد پیشنهادی برای این پست‌ها و نحوه سازماندهی آنها برای رأی آوردن، ارائه گزارش‌های امنیتی، نحوه برخورد با برخی از چهره‌ها از جمله محورهای این جلسات بوده است. صدای محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما:
البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع پروهای سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
از مجتبی خامنه‌ای به عنوان جدی‌ترین چهره برای رهبری آینده یاد می‌شود، چهره‌ای که نشانه‌های قوی از حمایت دفتر فعلی رهبر جمهوری اسلامی و برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری از او وجود دارد. بنابراین با این حجم از پیچیدگی از قدرت مالی امنیتی و نفوذ در همه ارکان سیاسی، اقتصادی و مذهبی کشور، این دفتر به راحتی قدرت را به فرد دیگری خارج از این مجموعه واگذار نمی‌کند و تلاش خواهد کرد تمام رقبای کوچک و بزرگ را به نفع نامزد مورد حمایت دفتر فعلی رهبر، حتی اگر گزینه نهایی مجتبی خامنه‌ای نباشد، پس بزند.
قوای سگانه جمهوری اسلامی
در انتخاب رهبر بعدی، قوای مقننه، قضاییه و مجریه جمهوری اسلامی چه نقش و قدرتی خواهند داشت؟ آیا آنها می توانند بازیگرانی مؤثر در این ساختار قدرت باشند؟ مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن از صافی نهادهای امنیتی و شورای نگهبان گذشتند، نقش مهم و تاثیرگذاری نخواهند داشت. به ویژه مجلسی که با رأی بسیار اقلیتی از مردم شکل گرفته، عملاً نقش تأثیرگذاری در تحولات سیاسی روز ایران ندارد، اما گرایش و حمایت اکثریت طیفی از نمایندگان نسبت به رهبر بعدی، وزن و پشتگرمی سیاسی او را سنگین‌تر می‌کند. قوه قضاییه هم قانوناً نقشی در انتخاب رهبر بعدی ندارد، اما در هماهنگی با نهادهای امنیتی میتواند نقش سرکوب منتقدان و معترضان رهبر بعدی را اعمال کند و هر گونه صدای اعتراضی را خاموش کند، به ویژه اینکه رئیس این قوه را رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند. در زمان انتخاب رهبر بعدی، رئیس جمهور و هیئت دولت نیز نقش قانونی تأثیرگذاری نخواهند داشت، اما حمایت از رهبر انتخاب شده و همراهی و هماهنگی با او وزن رهبر بعدی را سنگین تر می کند. اگر ابراهیم رئیسی همچنان زنده و رئیس جمهور بود، با توجه به اینکه او داعیه رهبری بعدی را داشت، بین او که همزمان رئیس قوه مجریه بود و چهره‌های دیگر مدعی جانشینی همانند مجتبی خامنه‌ای، امکان چالش و جدال وجود داشت. اما در حال حاضر اگر جانشینی در زمان دولت مسعود پزشکیان اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد این انتقال بدون کمترین چالشی صورت بگیرد و حتی همه امکانات سیاسی امنیتی و مالی دولت برای این انتقال مسالمت‌آمیز قدرت مهیا شود. دولت پزشکیان هرگز خطری برای رهبر فعلی، دفتر او و جانشین بعدی نیست. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، در شبکه‌های اجتماعی ادعایی دارد که البته به طور مستقل امکان تایید این گفته‌ها وجود ندارد.
در میان مسئولان بالای جمهوری اسلامی اتفاق قابل اعتنایی نسبت به جانشینی مجتبی وجود نداره. بدون شک بسیاری از چهره‌های سیاسی و روحانی در مقابل این مسئله موضع خواهند گرفت. در آخرین جلسه مجلس خبرگان قبلی، کسانی در نطق‌های قبل از دستور که دو تا از نمایندگان راجع به رهبری مجتبی صحبت کردند که با واکنش از نمایندگان مجلس خبرگان از جمله آقای رئیسی و آقای سید احمد خاتمی مواجه شد و یه مقدارم فضای مجلس متشنج شد و مجلس تعطیل شد. و بعد البته وقتی مجلس خبرگان جدید تشکیل شد در انتخابات بعد، دو روز قبل از افتتاح مجلس جدید بود که حادثه هلیکوپتر آقای رئیسی رخ داد و بعد هم آقای سید احمد خاتمی در هیئت رئیسه مجلس جدید حضور پیدا نکرد. این شواهد و شواهد بسیاری نشون میده که کسانی حتما از خود حاکمیت موجود در مقابل چنین گزینه مقاومت خواهند.
اما اگر در انتخاب رهبر بعدی خبرگان رهبری دچار مشکل شود و یا نتواند در اسرع وقت رهبر بعدی را انتخاب کند، نقش رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور موقت پررنگ و مهم می شود، زیرا بر اساس اصل 111 قانون اساسی،
تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد.
این شورا در خصوص برخی از وظایف رهبر در اصل 110 قانون اساسی پس از تصویب 3/4 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند و همچنین هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت این شورا وظایف رهبر را عهده‌دار خواهد بود.
چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج از کشور.
چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج از ایران آیا نقش یا تأثیری در انتخاب رهبر بعدی خواهند داشت؟ رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی سالهاست چهره‌های سیاسی درون حکومت همانند محمد خاتمی، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری، حسن خمینی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که دارای حامیانی کم و بیش از نیروهای سیاسی و فکری در کشور هستند را کنترل، محدود و حتی از عرصه سیاسی حذف کرده است. با این وجود همراهی هر کدام از این چهره‌ها مسیر و شرایط رهبر بعدی را آسان‌تر می‌کند و مخالفت و نارضایتی هر کدام می‌تواند تبعات سیاسی اجتماعی فراوانی برای رهبر بعدی و ساختار قدرت داشته باشد. صدای حسن خمینی:
اگه واقعا مردم اینا رو میخوان به من چه که اونها را ندم؟ چه اولویتی بنده نسبت به شما دارم که من یکی را بدم یکی را ندم؟ قانون هم اگر قانونیست که جلوی حقوق مردم رو میگیره، قانون غلطیست، باید رفت سمت اصلاحش.
حسن خمینی و حسن روحانی افرادی هستند که با وجود حذف از خبرگان رهبری و ساختار قدرت، اما همچنان از سوی حامیانشان گزینه‌هایی با شانس کم برای رهبری آینده به حساب میآیند. به ویژه حسن روحانی که در بین تمام گزینه‌های مطرح بعد از خامنه‌ای سابقه پرتر در زمینه‌های سیاسی امنیتی و اجرایی کشور دارد. هرچند به خاطر همین ویژگی‌ها و رقابت‌های درون حکومت، تلاش بی‌وقفه‌ای از سوی نیروهای موسوم به انقلابی در مخدوش کردن چهره او وجود دارد و عملاً شانس او به صفر نزدیک است.
من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و اونها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی دانم، بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایفشون می دانم.
در دیگر سو صداهای اعتراضی چهره‌های منتقد داخل کشور و بیرون از حکومت همانند مصطفی تاج‌زاده یا نرگس محمدی و یا چهره‌ها و گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور از جمله رضا پهلوی و سلطنت طلبان و یا جمهوری‌خواهان و دیگر گرایش‌های سیاسی و مستقل می‌توانند فضای سیاسی را برای انتخاب رهبر بعدی چالش برانگیز و حتی مشکل ساز کنند. صدای رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا:
وظیفه اصلی نیروهای سیاسی قبل از هر چیز متحد بودن سر تشکیل یک نهاد رهبری برای انتقال قدرت از این حکومت به حکومت آینده است. در این پریود دو اتفاق داره میفته. یه حکومت موقت باست در ایران تشکیل بشه که اداره امور مملکت رو به دست بگیره، دولت موقت، و در آن واحد در اولین فرصت ممکن انتخاب نمایندگان مردم به مجلس مؤسسان برای بررسی و تدوین قانون اساسی.
با این نگاه که مخالفت چهره‌ها و گروه‌های تاثیرگذار داخلی و خارجی تنها در حد چالش و صداهای اعتراضی بماند و به تجمعات و اعتراض‌های خیابانی گسترده و خونین شبیه اعتراض‌های سال‌های 88، 96، 98 و 1401 نکشد، چرا که اعتراض‌های شبیه به آن وقایع می‌تواند مشروعیت رهبر بعدی را از همان ساعات اولیه مخدوش کند. مشروعیت و سرمایه اجتماعی که در حال حاضر نیز رهبر فعلی و کل حاکمیت به شدت فاقد آن است.
قدرت‌های خارجی
در تعیین رهبری آینده قدرت‌های خارجی چه نقش و تأثیری دارند؟ جمهوری اسلامی در ضعیف در این شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی خود به سر می‌برد و بیش از گذشته در جهان منزوی شده است. بیش از دو دهه اختلاف هسته‌ای ایران با جهان غرب هنوز به پایان نرسیده است. بعد از چند دهه از استقرار جمهوری اسلامی و جنگ لفظی حاکمان آن با اسرائیل به جنگ واقعی تبدیل شد و دوبار جمهوری اسلامی با بیش از 300 موشک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرد و اسرائیل نیز بارها اقدامات و حملات متقابلی را انجام داده است. بنابراین حملات به مراکز هسته‌ای، تسلیحاتی و نظامی ایران بعد از فوت رهبر فعلی و بحث جانشینی می‌تواند فضای سیاسی کشور را در آن مقطع حساس با چالش جدی روبرو کند. همچنان که اسرائیل بعد از سقوط بشار اسد نیز مراکز تسلیحاتی و نظامی سوریه را بمباران کرد. در چنین فضایی در کنار تحریم‌های اقتصادی و منزوی شدن پرهزینه ایران در جهان موجب می‌شود مردم به گفتمان و چهره‌ای رو کنند که خواهان گفتگو، صلح، آرامش و گشایش برای ایران در تمام عرصه‌ها باشد. ایران را از انزوا و فرق بیرون بیاورد و هر روز بر شیپور جنگ ندمد. در کنار این حمایت پیدا و پنهان برخی از کشورها از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران می‌تواند در تحولات آینده ایران بی تأثیر نباشد. بنابراین قدرت‌های خارجی اگر حتی تأثیر مستقیمی در انتخاب رهبر بعدی نداشته باشند، اما می‌توانند بازیگرانی با نقش غیر مستقیم اما مؤثر باشند.
مردم ایران
نگاه‌ها و گرایش‌های متفاوتی دارند، اما مردم امروز، حتی مردم 2-3 سال پیش و بعد از اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی نیستند، چه برسد به اینکه بخواهیم آنها را با سال 1368 مقایسه کنیم. حاکمیت در آن سال بدون کمترین چالشی توانست در یک فضای بسته و محدود در مجلس خبرگان علی خامنه‌ای را جانشین آیت الله خمینی کند.
واقعاً باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
ایرانیان امروز دنیا و جهانبینی دیگری دارند. مردم و نسل جدید نه وفاداری و همدلی چند دهه پیش را با حاکمیت دارند و نه نشانه ای از علاقه به حاکمان فعلی. مشارکت پایین مردم در انتخابات چند دوره اخیر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، حضور کم تعداد در نماز جمعه ها و راهپیمایی های حکومتی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی به شدت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. اعتراضات خونین 88، 96، 98 و 1401 فاصله عمیقی بین ملت و حاکمیت انداخت و برخوردهای تند امنیتی با معترضان و بازداشت و حتی اعدام آنها و نیز کشتن صدها معترض و زخمی که بر سر و صورت و چشمان آنها گذاشت، دردی عمیق را در قلب و جان مردم ایران ایجاد کرده است.
خشم ما از قدرت شما بزرگتره. ما از شما بیزاریم.
چند دهه نگاه ایدئولوژیک حکومت، ناکارآمدی آشکار حکمرانی و حاکمان، دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی و نهادها و افراد تحت حمایت او در تمام حوزه‌ها، ایران را دهه‌ها از مدار توسعه و پیشرفت عقب انداخت و فقر و تنگدستی گسترش پیدا کرد و ایرانیان در ناامیدی و بدترین شرایط اقتصادی اجتماعی آرزوهای ساده خود را هم بر باد دیدند. بنابراین در صورتی که بخشی از مردم با انتخاب رهبر بعدی و یا با ادامه این سازوکار حکومتی ولایت فقیه مخالفت کنند، حاکمیت را با مشکلی بزرگ روبرو خواهند کرد. به ویژه این که در ساعات اولیه که کشور برای انتخاب رهبر ساختاری نسبتاً متزلزل دارد و بخش زیادی از چفت و بست حاکمیت همیشه بر روی حضور و تصمیمات رهبر بنا شده، می تواند ساختار قدرت را با وضعیتی نامعلوم، پر ابهام و پیچیده روبرو کند.